دیوانه تنها کجایی؟ چراغ سر قبر زهرا کجایی؟ تجلی طه گل عشق مولا، بیا تا جوانم بده رخ نشانم، که این زندگانی وفایی ندارم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ارادت خدمت شما بینندگان محترم و خوب همراه برنامه مهدیار از شبکه جهانی حضرت ولی عصر صلوات الله علیه. خیلی خوش آمد میگم خدمتون که باز هم مثل برنامه های گذشته همراه ما هستید و شما عاشقان اهل بیت که رسم وفا رو به جا میارید و صاحبمون، عزیزمون، آقامون، مولامون، سرورمون آقا امام زمان رو فراموش نمی کنید. انشاءالله که ما و شما دعاگو هستیم خداوند در فرج حضرتش تأجیر کنن و ایشون هم در حق ما همچنان مثل پدر مهربان و بزرگوار دعا می کنن. در خدمت استاد شریفی هستیم مثل جلسات قبل. انشاءالله پای صحبت ها و مباحث کارشناسیشون هستیم. جناب شریفی سلام عرض میکنم، خیلی خوش اومدیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت شما مجری بزرگوار و عزیز.
سلامت باشید.
و همچنین شما بینندگان عزیز شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خوشحالم که بار دیگر در خدمت شما و در این شبکه وزین هستم. امیدوارم که انشالله امشب هم بتونیم برنامه خوب و مفیدی رو در خدمت شما بینندگان عزیز باشیم. در خدمت شما هستم.
سلامت باشین. خیلی متشکرم، ممنونم. انشالله در خدمتتون هستم. بدون مقدمه میخوام، چون بینندگان منتظر هستن، در مورد جریان احمد بصری موضوعات خاصی میدونم فرمودین که میخوایم مطرح کنید. منو بینندگان سر و پا گوش هستیم.
خواهش می‌کنم. خیلی متشکر. خب همینطور که شما و بینندگان عزیز در جریان هستید، ما در برنامه مهدیار، این برنامه‌ای که بنده در خدمت شما و عزیزان هستم، برنامه‌ها شامل دو قسمت میشه. قسمت اول نقد جریان مدعی دروغین مهدویت، جریان آقای احمد بصری است که ما در جلسات گذشته مباحث مختلفی رو مطرح کردیم. چند جلسه هم نقد حدیث وصیت داشتیم و از این جلسه به بعد ادعاهای کفرآمیز آقای احمد بصری رو مطرح خواهیم کرد که این ادعاها خود دلیل است بر این که این جریان باطل است و خلاف مکتب اهل بیت و مذهب اهل بیت مدعی شده. لذا ما از این جلسه فکر میکنم دو جلسه یا سه جلسه این بحثمون طول بکشه، ادعای تناسخ در جریان آقای احمد بصری رو مطرح خواهیم کرد.
بله.
من قبلش یک توضیحی بدم به شما عزیزان و بزرگواران که اصلا تناسخ چیست. یه تعریف خیلی کوتاه و خیلی مختصر، حلول روح در اجساد و اجسام دیگر رو بهش میگن تناسخ. خب بودایی ها تا جایی که اطلاع دارم، هندوها، عده ای از مسیحی ها معتقد به تناسخن. یعنی اینی که معتقدن این روح که در این جسم و در این کالبد هست، وقتی از دنیا رفت این جسم و به هر حال در قبر گذاشته شد، این روح دوباره به این دنیا برمیگردد در یک جسم و در یک کالبد دیگر،
حتی اگر انسان نباشه.
بله، درخت، حیوان، انسان فرقی نمی کنن. لذا مثلا ما میبینیم در سیره بعضی از هندوها که بعضی از اساتید بنده سفری داشتن در هندوستان، میگفتن افرادی هستن که به هر حال میرن درب منزل افراد پولدار در هندوستان، حالا اسمش نمیدونم بهش دقیقا چی میگن در زبان هندو، میرن اونجا و شروع میکنن به خدمتگزاری برای این شخص به صورت رایگان. یعنی دستمال برمیدارن، درب خونش رو تمیز میکنن، ماشینش رو تمیز میکنن. علتش اینه که اینا معتقد به تناسخن و میگن ما این کار رو انجام میدیم. ذهن خودمون رو، در ذهن خودمون این شخص رو مد نظر میگیریم که در زندگی بعدی وقتی روحمون خواست دوباره به این دنیا در یک جسم دیگری برگردد، در جسم مثلا این شخص پولدار، حالا یا میدونم مهاراجه بهش میگن، چی بهش میگن، در این جسم به این دنیا برگردیم.
صاحب
یا بله، مسیحی ها مثلا چنین اعتقاد دارن، اما البته فرقه ای از اونها که خب انسان اگر در این دنیا رشد کند به کمال برسد، در عالم بعد یعنی عالمی که دوباره روح برمیگرده به یک جسم دیگه در وجود یک انسان خوب و نیکوکار برمیگرده، اما اگر انسان پست و رذلی باشد در جسم بعدی به صورت یک انسان رذل و پست یا به صورت یک حیوان به این دنیا برمیگرده. خب از نظر ما، از نظر مکتب اهل بیت، از نظر اسلام، این عقیده کفر است و باطل است و انکار معاد است و هزار یک اشکالی که بهش وارد. خب این عقیده تناسخ که خیلی خلاصه و چکیده من خدمت شما بینندگان عزیز عرض کردم.
خب حالا اما این بحث تناسخ ارتباطش با بحث احمد بصری چی بود؟
نکته اینجاست که آقای احمد بصری هم در عقاید خودش و کتب خودش چنین مطلبی را به عنوان عقیده مطرح کرده. ایشون مدعی شده در چندین جا که قائل به عقیده تناسخ است و ادعا کرده که علاوه بر اینکه آقای احمد بصری شخص دیگری هم بوده که قبلا به این دنیا پا گذاشته. به طور مثال آقای احمد بصری ادعا کرده که خضر در روایات، بله، ما یه حضرت خضر داریم، بله، در روایاتمون، بله، این حضرت خضر در روایات آقای احمد بصری است.
چجور ثابت میکنه؟
خب بعد ببینید قبل از اینکه بخوایم به این مسئله وارد شیم، اول حضرت خضر رو معرفی کنیم که اصلا حضرت خضر کیست، از چه زمانی به دنیا آمده و در کلام اهل بیت در مورد صفات حضرت چه مطلبی رو بیان شده. این مقدمه رو لازمه بدونیم تا بعد بفهمیم آقای احمد چه گفته و از کجا میتونیم به کفر آقای احمد بصری برسیم. ببینید در کتاب کمال الدین شیخ صدوق جلد دوم روایتی رو اومده خدمت شما عرض کنم که مرحوم شیخ صدوق در اینجا تصریح میکنه، اسم حضرت خضر رو بیان میکنه، صفحه 91 روایات درباره حضرت خضر تصریح میکنه که نام صحیح حضرت چه بوده. او فرزند سام، فرزند نوح است، یعنی نسل، خدمت شما عرض کنم، نسب حضرت خضر برمیگرده به حضرت نوح به واسطه، به چار سه یا چار واسطه. شیخ صدوق میگه من خبر اون را با سند در کتاب علل الشرایع خودم ذکر کردم. پس حضرت خضر، خدمت شما عرض کنم، به سه واسطه برمیگرده
به حضرت نوح.
حضرت نوح، خب حضرت نوح کجا؟ الان کجا؟ پس این در مورد، خدمت شما عرض کنم، که داستان اسم حضرت خضر و نسب ایشون. دوباره در همین کتاب کمال الدین شیخ صدوق جلد دوم در همین باب در صفحه 83 چند روایت نقش شده، روایاتی که درباره حضرت خضر آمده است که حضرت خضر در این روایات اومده آب حیات رو خورد و بعد از خوردن آب حیات به هر حال دیگه از دنیا نمی رود، زنده است تا روز موعود. بعد تو روایات بعدیش تصریح شده، من این روایت رو بیارم، که از آقای امام رضا است که فرمود حضرت خضر از آب حیات نوشید و او زنده است و تا نفخ صور نخواهد مرد، خدا به واسطه او تنهایی قائم ما را در دوران غیبتش به انس تبدیل کند و قربت و تنهاییش را با وصلت او مرتفع سازد. و در حدیث بعدی آقای امام رضا تصریح میکنه که چون پیغمبر خدا رحلت فرمود، حضرت خضر آمد و بعد در خانه امیرالمؤمنین ایستاد و اونجا سلام گفت، السلام علیکم یا اهل بیت محمد. بعد امیرالمؤمنین به بقیه فرمود این برادرم خضر است که برای تسلیت ما آمده است. خب طبق این روایات و آیات قرآن و روایات دیگه‌ای که تصریح میکنه حضرت خضر همون کسی بود که با حضرت موسی داستانش در قرآن به صورت مفصل آمده است. پس حضرت خضر از زمان قبل حضرت موسی زنده و به دنیا آمده، از دنیا نرفته است، در زمان اهل بیت هم زنده بوده است، تا ظهور حضرت مهدی هم زنده است. حالا روز موعود، روز وفات حضرت خضر کی هست اونو فعلا کاری نداریم. بحث ما اینه که حضرت خضر از قبل از حضرت موسی زنده است، اکنون هم حیات دارد.
حتی اگر قایل باشیم به اون مسئله تناسخ حالا به هندو و دیگران، خب باید اون شخص مرده باشه که در حالا در کالبد شما بیاد تناسخی ایجاد بشه، این زنده است.
آقای احمد یه حرف دیگه ای زده. احمد میگه این خضری که در روایات آمده، همین حضرت خضری که قبل حضرت موسی زنده است به دنیا اومده و الان هم حیات داره تا به امروز از دنیا نرفته، اصلا من احمد بصری هستم. خب حالا بریم، حالا این هنوز اشکال مونده، ما فقط الان بیان کنیم مسئله چیه تا دوستان خوب متوجه این نکته بشن. کتاب سفر حضرت موسی به مجمع البحرین یکی از کتب جریان آقای احمد بصری، خب در این کتاب در صفحه 61 میگه در بعضی از روایات او را به خضر معرفی کردن بدون اینکه متوجه شوند خضر یک صفت است نه یک اسم، و ممکن است این صفت بر چندین شخصیت الهی اطلاق شود به اعتبار اینکه آنها سرزمین‌های پشت سرشان را از دین الهی سرسبز می‌کنند، زیرا آنها دین را نشر می‌دهند. خب پس خضر در عربی یعنی سبز و به هر حال این یک صفت است برای یک سری افراد. این مقدمه رو چیدیم صفحه 69. و در حقیقت عبد صالح، چون لقب حضرت خضر در روایت عبد صالح، عبد صالح همان قائم آل محمد است. خب قائم آل محمد کیه آقای مجری؟
آقای امام زمان.
احمد میگه قائم آل محمد منم. حالا اینا ادامهشو میگیم. پس در حقیقت عبد صالح اون حضرت خضری که تعلیم داد حضرت موسی رو، اینجا میگه قائم آل محمد است. و سبب دیدار حضرت موسی خصوصا با عبد صالح در این است که موسی از خداوند متعال درخواست مقام عبد صالح را کرده است. پس یعنی حضرت موسی مقامی رو میخواسته که خودش نداشته، درخواست مقام عبد صالح را کرده، که این آقای احمد میگه اون عبد صالح قائم آل محمد هست، و هم او نیز خواسته بود که او را قائم آل محمد گرداند. تا اینجا هم این نکته هم داشته باشیم. پس عبد صالح قائم آل محمد است و حضرت موسی خدمت شما عرض کنم که این درخواست رو داشته که
حضرت خضر،
حضرت موسی، که این عبد صالح و قائم آل محمد را ببیند. پاسخهای روشنگر بر بستر امواج جلد پنجم، یکی دیگه از کتب جریان احمد بصری. خب صفحه 9، تو اون صفحه و تو اون مطلب احمد گفته بود عبد صالح قائم آل محمد است و حضرت موسی آرزوی دیدار او و مقام او را کرده بود. در این کتاب آقای احمد توضیح میده احمد قائم آل محمد است. و جالب است که مسلمانان صلوات ابراهیمی را زمزمه می کنند همانطور که این نام را آنان به این صلوات می گویند بدون اینکه راز آن را بدانند. آقای احمد بصری داره یک رازی را بیان می کنه. راز اینه که اون قائم آل محمدی که حضرت خضر، حضرت موسی او را طلب کرده بود که او را ببینه، این جناب آقای احمد بصری است. تا اینکه قائم آل محمد سید احمد الحسن راز آن را در متشابهات بیان کرده است. خب این یه مدرک و یه سند خدمت شما عرض کنم. حالا نکته بعدی هم آقای احمد اینجا تو کتاب دیگرش این را تصریح میکنه، سفر حضرت موسی به مجمع البحرین صفحه 59. خب و حقیقت هم این است که زمان وجود و آمدن عبد صالح فرا نرسیده. عبد صالح همون آقای احمد بصری است که هم لقب خودشه، به اصطلاح مدعیه برای خودش، هم لقب حضرت خضره که خودش هم گفته بود آقا خضر در روایات همون قائم آل محمده. ولیکن وقتی که برای تعلیم حضرت موسی به این عالم جسمانی نازل شد و با حضرت موسی جمع شد، او بر حضرت موسی حجت شد. آقای احمد نه تنها میگه من همون خضر، حضرت خضر هستم، عبد صالح و قائم آل محمد من هستم که بر حضرت موسی نازل شدم، حالا وقت اومدن من نبود، ولی خب دیگه حالا اومدم اون موقع، وقتی هم آمدم من شدم حجت بر حضرت موسی. یعنی چی شدم؟ افضل بر حضرت موسی. احمد نه تنها ادعاهای گزافی داره، بلکه اینجا تصریح میکنه که بنده، من احمد بصری، افضل بر حضرت موسی هستم و حجت بر حضرت موسی هستم. خب حالا ما تو این قسمت یه سوالی داریم از این آقایون و اتباع آقای احمد بصری. خب طبق روایات ما قبول کردیم آقا احمد بصری همون حضرت خضر باش. حضرت خضر از کی زنده بود؟ حیاتش از کی بود؟
از زمان
قبل حضرت موسی. درسته؟ خب از دنیا رفته یا نرفته؟
نه زنده.
خب زنده است. یعنی احمد چیزهایی رو گفته که حتی همون کسایی که قالب تناسخ هم هستن، همونها هم تو این به هر حال معادلات آقای احمد بصری هنگ ذهنشون که یعنی چی. ببینید یه حضرت خضر است از قبل حضرت موسی به دنیا آمده و ایشون الان هم زنده است. خب این آقای احمد بصری قبول کردی. خب یه احمد بصری نام دیگه هم هست که 51-2 سال پیش در بصره عراق از یه پدر مادر دیگه به دنیا اومده. این آقای احمد بصری که در عراق ادعا کرده که 52 یک دو سال قبل در بصره عراق به دنیا آمده از یک پدر مادر مشخص،
هنوز نمرده خب. دوباره به دنیا
این آقا اینم احمد بصریه، این حضرت خضر هم احمد بصریه. اینو چجوری میشه حلش کرد؟ بابا اونایی که قائل به تناسخ هم هستن میگن این مرد، جسمش دفن شد، روحش آمد در یک جسم دیگری، در یک کالبد دیگری، دوباره در این دنیا برگشت. الان ما یک احمد بصری داریم 52 سال قبل به دنیا اومده، یه حضرت خضری هم داریم که قبل حضرت موسی به دنیا اومده و هنوز هم نمرده است و وفات نکرده است و زنده است و حیات دارد. اینو اتباع احمد و آقای احمد بصری اینو میخوان چجوری حلش کنن؟ این سوالی بود که ما در این قسمتمون از برنامه از اتباع احمد بصری داریم که یه مقدار فکر کنن. بابا اصلا تناسخ به کنار، این دیگه خزعبلاته که این آقا بافته، اصلا حواسش نیست داره چی میگه و چه حرفی رو داره مطرح میکنه. امیدواریم که اتباع احمد تماس بگیرن برای این ادعای احمد بصری، برای این اعتقاد به اصطلاح خیلی عالی و خیلی بدون اشکال و که هیچ انقلتی نمیشه بهش گرفت، پاسخ سوال ما رو داشته باشه.
انشالله ما هم روشن بشیم.
انشالله
شفای ما برطرف شه. خیلی متشکر. بریم اتاق فرمان یک کلیپ ببینیم، برمیگردیم خدمتتون هست.
سبا و مسا ولا ابكي على بدل الدموع الدماء مسا گریه می کنی با مصیبتای جد غریبه، برا زور دعا می کنم تو روزه های جد غریبه، کار مادر گریه و آه جد غریبه، دیده به راه هاجرک الله امام زمان بقیت الله امام زمان، آجرک الله امام زمان بقیت الله امام زمان.
السلام علیک یا صاحب الزمان. دوستان عزیز، ادامه میگیریم برنامه مهدیار رو با کارشناسی استاد خوبمون جناب آقای شریفی در خدمتتون هستیم. جناب شریفی، قسمت اول برنامه رو که فرمودید در مورد جریان احمد بصری صحبت میکنید، در ادامه برنامه قسمت بعدی رو جلسات قبل در مورد دجال توضیحات داده بوده. اگر موافق هستین یه مختصری در مورد دجال دوباره بفرمایید که سوالا رو مطرح کنیم.
ببینید، ما جلسات قبلی تو بحث مهدویت تصریح کردیم که عقاید اهل سنت در مباحث مهدویت و آخرالزمان اگر خوب واکاوی بشه، شاید 80 تا 90% از شبهات امامتی که اونها مخالفین ما نسبت به عقاید ما دارن تو بحث امامت و مهدویت به راحتی قابل حل. این هر آنچه که ما تو این مباحث امامت و مهدویت عقیده ای رو بیان میکنیم و اونها شبهه رو مطرح میکنن، با همین روایات اونها ما میتونیم راحت پاسخگو باشیم. جلسه قبلی که بنده در خدمت شما و بینندگان عزیز بودم، بحث دجال رو مطرح کردیم در منابع اهل سنت. گفتیم طبق روایات صحیح السند اهل سنت و شرح شارحین اهل سنت، دجال بزرگترین فتنه عالم است. عمه انبیا و حجتهای الهی به فتنه دجال هشدار دادن و امتشون رو از اون ترسوندن. همه انبیاء الهی و خدا و رسول خدا از فتنه دجال به خداوند پناه بردن و همه انبیاء و آقا رسول خدا در روایات صحیح به قوم خودشون هشدار دادن که مبادا دجال را انکار کنید. سوال پرسیدیم ما جلسه قبلی، گفتیم خب وقتی دجال بزرگترین فتنه عالم است، همه انبیاء الهی به او هشدار دادند، همه انبیاء الهی به خدا پناه بردن از فتنه دجال و حق انکارش هم نداریم، مسئله بی این مهمی، بزرگترین فتنه عالم خیلی مهمه، چرا در قرآن به دجال اشاره نشده؟ مگر آقایون مخالفین ما نمیگن امامت و ولایت امیرالمؤمنین نزد شیعه خیلی مهم است، پس باید به اسم امیرالمؤمنین در قرآن بیان شده باشه؟ ما میگیم همین سوال از شما داریم. دجال بزرگترین فتنه عالم است، همه انبیاء الهی بهش هشدار دادن، چرا اسمش در قرآن نیست؟ ما این بار میگیم امامت و ولایت امیرالمؤمنین بعد از نبوت و امامت آقا رسول خدا مهمترین امر است. خب میخوام این بذاریم کنار هم، شما مقایسه رو داشته باشید. همه انبیاء الهی به ولایت و امامت امیرالمؤمنین نه تنها از آن، بلکه امت خودشون رو ابلاغ کردن که آقا وصی آقا رسول خدا، این وصی پیغمبر آخر الزمان شخصی است به این نام. این عقیده ای ماست. خب همه انبیاء الهی و آقا رسول خدا به خواست خودشون در روایات موارد شده گفتن حق انکار ولایت امیرالمؤمنین ندارید. حتی انبیاء الهی افضلیتشون طبق روایات ما، هر نبیی که و هر رسولی که زودتر اعتراف کرد به امامت و ولایت ائمه اثناعشر، در نزد خدا جایگاه و مقامش بالاتره. خب همه اینا رو در رابطه با دجال تو کتبتون دارید. انبیاء الهی هشدار دادن در مورد دجال. انبیاء الهی گفتن کسی کتمان نکند دجال رو، وگرنه کافر میشه. خب اسم دجال چرا در قرآن نیومده؟ چرا؟ ما میگیم اسم امیرالمومنین در قرآن، خب همون جوابی که شما در مورد دجال دارید ما همون جواب رو در مورد آقا امیرالمومنین میدیم. پس این بحث جلسه اول ما بود که ما اونجا مفصل اینها رو آوردیم، روایاتش آوردیم و بررسی کردیم. اما الان نکته اینه، این دجال کیه؟ دجال چیست؟ آیا دجال یک شخص است؟ دجال یک حرکت است؟ دجال یک صفت است برای یک سری، حالا به قول شما فرمودید مثلا تکنولوژی، آقا این تکنولوژی خودش دجال است، حالا ببینید میشنویم آقا تلویزیون دجال است، نمیدونم ماهواره دجال است. این دجال طبق منابع اهل سنت
وقتی میگن دجال فتنه است، حالا هر کسی، هر بزرگواری، کارشناسی میاد تکیه میده به صندلیش، میگه که چون فتنه است، فتنه زمان ما این رسانه ها و ماهواره هاست. اون فتنه ای که الان دامنگیر مردم و جوانان شده همین موبایله. هر کسی به زعم خودش یه چیز رو،
یعنی هر چیزی که فتنه شد میگن این دجاله. ما میخوایم این رو تو این جلسه ثابت کنیم. طبق مبانی اهل سنت دجال یک شخص است، یک انسان است.
از کجا معلوم؟
خب الان روایت و کتب اهل سنت رو میگیریم. پس دجال در منابع اهل سنت یک انسان است، یک شخص مشخص است. نکته اول، کتاب مجموعه کامل از عقاید اهل سنت. ببینید این کتاب، کتاب حدیثی نیست که روایات ضعیف و جعلی و موضوع همیشه سوششو، نه، مجموعه کامل از عقاید اهل سنت، کتاب عقیدتی است. یعنی تمام فیلترها رو گذشته ازش، هر چه که روایات ضعیف و باطل و موضوع کنار گذاشته شده، روایت های صحیح هم باز چون صحیح داریم که میگن آقا شاذ است و و و و و، چون هر صحیح هم نمیشه ازش اعتقاد گرفت، اونها رو هم از این فیلترها گذاشته شده عقیده اهل سنت. دکتر مجد مکی نویسنده کتاب از علمای معاصر اهل سنت هست، آقای قرضاوی. چون قبلا نشون دادم دیگه خیلی نمیخوام روش تاکید کنم، آقای دکتر یوسف قرضاوی هم از علمای معاصر فعلی اهل سنت تقریری زده به این کتاب و تصریح کرده که این کتاب ارکان ایمان و عقیده اهل سنت هست و از همش برگرفته از روایات صحیح و اهل سنت صحیح اهل سنت. در صفحه 19 جلد 3 میاد میگه که حافظ ابن حجر در تعیین اولین نشانه قیامت میگوید از مجموع اخبار ترجیح داده میشود که اولین نشانه بزرگ تغییر دهنده احوال عامه در زمین خروج دجال است. ظهور دجال و نزول حضرت عیسی از آسمان و خروج یعجوج مرجوج اگرچه قبل از طلوع خورشید از مغرب و قبل از خروج دابة الارض واقع میشود، ولی همه آنها بشر هستند. پس هم یعجوج و ماجوج و هم دجال و هم دابة الارض که اینها از علائم به هر حال ظهور هست و قبل از قیامت، اینا همشون بشرن. مشخصا منظور ابن حجر این است که خروج دجال از بعد انسان بودنش یک نشانه به شمار نمی آید، بلکه ویژگی های منحصر به فردی دارد. حالا اون ویژگیاش فعلا کار نداریم. پس باز هم تصریح میکنه که ابن حجر تصریح کرده دجال یک انسان است. در صفحه بعد، صفحه 49، میگه ابطال رأی منکرین دجال. خلاصه ادهی اومدن منکر شدن که آقا دجال انسان نیست و حرکتی و حرکت هست و حالا همین که مطلبی که مقدمه که ما گفتیم. میاد میگه در رد این عبارت گفته میشود احادیث صراحتن اعلام کردن که دجال یک انسان حقیقی است. لفظ دجال اشاره به خرافات و دروغ و باطل نیست، همین نکته که عرض کردیم. پس هر فتنه و تلویزیون و ماهواره و رسانه و موبایل و هر فتنه که ما بگیم این فتنه است پس دجال اینه، طبق مبانی اهل سنت این صحیح نیست. میگه دجال یک انسان حقیقی است. در این مورد هم احادیث صراحت دارد و در روایات اختلاف و تعارض وجود ندارد. بعد تصریح میکنه باز در صفحه 50، با توجه به احادیثی که اشاره به صفات شخص او کردن، پس بدون شک او یک شخص حقیقی است. در ادامه هم در کارهای خارق العاده دجال و امر پناه بردن به خداوند از فتنه او و هلاک شدنش دلایل قطعی دال بر اینکه دجال یک انسان حقیقی است وجود دارد. در صفحه آخر این مطلب مطلبی رو میاره که قاضی عیاض میگوید احادیث روایت شده درباره دجال دلیل قاطعی بر اثبات او به صورت شخص حقیقی است که خداوند قدرتی فوق العاده به او میبخشد و بندگانش را با آن آزمایش میکند. تا آخرش میگه این مذهب اهل سنت و جمیع محدثان فقها و صاحب نظران است در مقابل منکرین آن، که منکرین آن خوارج، جهمیه و بعضی از معتزله هستند. پس عقیده اجماعی اهل سنت بر این است که دجال یک انسان حقیقی و مشخص است و جزئی از بشر هست. پس حرکت ها و این ابزارها هیچ کدوم دجالی که در روایت آمده این نیست. برای اینکه حجت رو تموم کنیم بر مخالفین مکتب اهل بیت، کلیپ شماره 1 رو هم هست ببینیم. یکی از کارشناس های همین شبکه های وهابی است که صراحتا تصریح میکنه که دجال یک انسان است. تا بعد در خدمت شما هستم.
خدمتتون هستم.
خب دجال چی هست؟ اون چه مسلم هست، دجال یک انسان هست و از نسل بشر هست. بهش مسیح دجال گفته می شود.
خب این هم از حرف جناب آقای ترشاوی. پس دجال یک انسان هست.
مشخصاتی هم ذکر شده براش
الا ماشاءالله، که از همین مشخصات ما امشب می خواهیم به هر حال به یک نکات قشنگی دسترسی پیدا کنیم. اگه
دجال اومد ما ببینیمش.
خب پس تو الان مشخص یه انسانه. بله. وقتی یه انسان هست به هر حال تولدی دارد، صفاتی دارد، سیمایی دارد، بعد مشخصه. اونم بزرگترین فتنه عالمه. باید به هر حال برای شناختش روایات اومده.
یعنی باشه. اعتقاد دارن که الان تولد هم داشته متولد شده؟
خب این میشه بحث ادامه بحث ما. بله. اصلا این آقا چه کسی است؟ و آیا متولد شده است یا متولد خواهد شد؟ دجال قرار کی بیاد؟
قبل از ظهور.
قبل از ظهور و بگیم حتی زمان ظهور با حضرت ظهور با حضرت مهدی طبق روایت رسالت خواهد جنگید.
که قبل از ظهور مثلا مثلا تولد داشته و در زمان ظهور دیگه یک انسان بالغیه و خروج میکنه.
خب اینا الان چی میگن؟ میگن آقا حضرت مهدی که ظهور میکنند ما بهش معتقدیم، به دنیا نیومده. خب حالا علم غیب دارن، چون روایت که ندارن که میاد ادعای مگر که علم غیب داشته باشن که اون رو هم باز شرک میدونن. خب پس حضرت مهدی اهل سنت طبق اعتراف ادعای زیادی از شبکه ها و رسانه های وهابیش میگن به دنیا نیومده. اهل سنت هم ادعایشون همین رو میگن، البته ادعای قلب تولدش هستن. پس حضرت مهدی هم به دنیا نیومده. دجال قرار است در زمان ظهور حضرت مهدی بیاد. خب آیا دجال هم بس علل قاعده طبق این مطلب نباید به دنیا اومده باشه دیگه؟ درسته؟ بله. همین رو هم رسانه هاشون گفتن. کلیپ شماره 2 رو ببینیم، کارشناساشون تصریح میکنن که دجال به دنیا نیومده. این کلیپ رو ببینیم، بعد من شروع میکنم روایات رو میارم که ببینیم آیا این حرف صحیح هست یا صحیح نیست.
امشب برنامه جالبی داریم، بفرمایید ببینیم کلیپو.
نشانه های قیامت حضور دجال هست. شخصی می آید که ادعا می کند هدایتگر هست. ابتدای امر خود را مبلغ دینی مطرح می کند و خود را هدایتگر مردم مطرح می کند. اما همکنون بنابر حدیث رسول خدا صلی الله علیه و سلم در جزیره ای باقی مونده، در جزیره در مشرق زمین. این جزیره کجاست خدا می دونه. اما همکنون بنابر حدیث رسول خدا صلی الله علیه و سلم در جزیره ای باقی مونده، در جزیره در مشرق زمین. این جزیره کجاست خدا می دونه.
پیامبر صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند بدترین شری و خطرناکترین شری که امت منو تهدید می‌کنه دجاله. زنده است. یعجوج و ماجوج زنده هستن، اما کجا هستن؟ در چین هستن. در کجا هستن؟ ذوالقرنین صدی رو بنا کرده، هر روز یه شکافی تو صد ایجاد کردن.
ظاهراً کلیپی که قرار بود پخش بشه آماده پخش نیست، کلیپ رو جابجا پخش کردن.
خب اگر کلیپ اگر آماده است میتونیم کلیپ دیگر رو پخش کنن.
آماده.
ببینید آقا، ما معتقد هستیم که دجال هم به دنیا نیومده. حالا باید دجال تو این زمان این چیز چه استدلال و فلسفه غلطی است. دجال تا را نیومده برای جانشین بذاره، برای خود جان. یعجوج ماجوج نیومده برای خود جانشین بذاره. ما که معتقد هستیم از پیشگوهای زمان آخر
داشته باشه، الان وجود خارجی ندارد، نیست، چیزی که وجود ندارد اهل سنت از کجا پیداش بکنن؟ مثل این است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم پیشگویی کردند که در آخر زمان دجال میآید. حالا ما بگیم باید حتما امروز ما دجالی پیدا بکنیم، امروز دجال پیدا نیست دیگه، نیومده هنوز. اونی که در آخر الزمان، همون کلمه آخر الزمان هم که شما میگید، در اون پایان میاد، در اون موقعی که دیگه نزدیک قیامت برپا بشه.
خب کلیپو دیدیم.
خب پس توی این کلیپ، حالا عذر میخوام اون کلیپ قبلی اشتباه پخش شده، حالا تو آینده آره اون کلیپ رو ادامهش پخش خواهیم کرد و توضیح خواهیم داد. در این کلیپ دو تا کارشناس، آقای سجودی و آقای ترشابی، ادعا کردن دجال به دنیا نیامده است. وقتی به دنیا نیامده دیگه طلب کردنش هم درستی است، چون بردی از شیعیان با توجه به یک سری از روایات صحیح اهل سنت به چالش کشیده بودن بحث مهدویت رو، یعنی بحث مهدویت اهل سنت و وهابیت رو، با توجه به این روایتی که من الان میخوام خدمت شما بخونم. من ثابت خواهم کرد این دو کارشناس بی سوادن، یا جاهل یا معاند، یا نمیدانند یا نه اطلاع دارند ولی مجبورن دروغ بگن. چرا میگم جاهل یا معاند؟ چون سخن اینها دقیقاً خلاف روایات 100% صحیح اهل سنت
اعتقادی خودشون.
بله بله بله، چون دجال در منابع و روایات اهل سنت آمده است که زنده است و حیات دارد و به دنیا آمده است. کتاب صحیح مسلم جلد 4 صفحه 637 کتاب فتنه ها و شرائط و به اصطلاح قیامت، صفحه حدیث شماره 2929. راوی میگه جابر ابن عبدالله را دیدم که قسم میخورد که ابن ساعد همان دجال است. حالا ابن ساعد کیه؟ میرسیم بهش. یه شخصی است در زمان آقا رسول خدا، اون موقع به دنیا اومده بود، صفاتی داشت و پیغمبر و صحابه معتقد بودن این همان دجال آخر الزمان است که قرار زمان ظهور حضرت مهدی بیاد و مردم رو فریب بده و به سمت جهنم سوق بده و در مخالفت با حضرت مهدی بجه.
خب ایشون زمان حضرت رسول الله به دنیا
حالا الان میارم اونا،
بعد هنوزم زنده.
خب اینا رو ادامه بحث میاریم.
حالا من یه سوالی دارم از دوستان. خب شما معتقدین که ایشون در زمان حضرت رسول اکرم متولد شده دجال و هنوز زنده است. پس چطور به حیات طولانی امام زمان حضرت مهدی شما سوال
سوال انتهایی ما رو اول بحث پرسیدید دیگه کار ما رو خراب کردید. حالا همینا می‌خوایم برسیم به طبقا کلی اشکال همین جاها داره. پس جابر ابن عبدالله را دیدم که قسم می‌خورد که ابن ساعد همان دجال است. گفتم قسم می‌خوری؟ گفت شنیدم که عمر ابن خطاب نیز نزد رسول خدا قسم یاد میکرد و ایشان یعنی پیغمبر بر سخن عمر ابن خطاب اشکالی نمیگرفت، ایرادی نمیگرفت. پس این اولین روایت که دو نفر از افراد، کیان اون دو نفر از افرادی که به هر حال دارن اینجا این مطلب رو بیان میکنن، اون دو نفر یکیش جابر است، یکی خدمت شما عرض کنم که آقای عمر ابن خطاب، پیغمبر هم اشکالی بهش نگرفت. کتاب اشعة اللمعات جلد اول، این که پیغمبر اشکال نگرفت یه بحث عقیدتی است. شما میگیم اینجا طبق مبانی اهل سنت پیغمبر هم قائل بر این بود که این شخص همان دجال آخر زمانه. چرا؟ چون اشکال نگرفت. اشکال نگرفت یعنی چی؟ آره، اشعة اللمعات جلد اول ترجمه و شرح مشکات المصابیح در علم حدیث تألیف محدث کبیر هند شاه عبدالحق دهلوی، ترجمه ویرایش عنوانگذاری تصحیح آقای عبدالمجید مرازی خاشی، صفحه 47. تعریف حدیث و اقسام آن. بدان که حدیث در اصطلاحات محدثین قول و فعل و تقریر رسول خدا را میگویند. بعد و معنی تقریر آن است که مثلا شخصی در محضر رسول خدا کاری کرد یا سخنی گفت و پیغمبر از آن مطلع شد و آن را نهی ننمود و انکار ننمود و سکوت ورزید. پس تقریر پیغمبر، سکوت پیغمبر وقتی مطلب بهش گفته باشه، اینی که پیغمبر مخالفت نکرده باشد می شود جزء سنت. سنت یعنی عمل پیغمبر، گفتار پیغمبر، تقریر پیغمبر. پس در همین روایت صحیح مسلم ما از این روایت برداشت میکنیم که هم آقا رسول خدا و هم عمر ابن خطاب و هم آقای جابر ابن عبدالله انصاری هر سه معتقد بودن شخصی به نام ابن ساعد یا ابن صیاد همان دجال آخر زمان است. حالا بریم ببینیم این شخص رو معرفی کنیم، ببینیم این شخص چه کسی است. کتاب مجموعه کامل از عقاید اهل سنت، دوباره دکتر مجد مکی، در این کتاب در جلد سوم صفحه 19 نشانه های بزرگ قیامت. خدمت شما عرض کنم که طبعا عذرخواهی میکنم این خواهد. کتاب ظاهرا نیست، اشتباه آوردم، بذارید برگردم. خیلی خوب، بله، در همین کتاب جلد سوم صفحه 30، آیا دجال زنده است یا در زمان پیامبر خدا زنده بوده است؟ خب قبل از هر چیز ابن صیاد را تعریف کنیم. اسم او فلان است، برخی گفتن عبدالله ابن صیاد و سایر است. او از یهودیان مدینه بود، برخی گفتن او از خود مردم مدینه انصار بود. یعنی چی جناب آقای مجری عزیز؟ صحابه بود. دجال آخر الزمان، بزرگترین فتنه عالم بشریت، ایشون صحابه بود، جز انصار به هر حال مدینه بود. بعد میگه و قبل از هجرت پیامبر خدا به مدینه آمده بود. ابن کثیر میگوید او مسلمان شد، به پیغمبر اسلام آورد و جز انصار آقا رسول خدا بود. و اماره از بزرگان تابعین پسر اوست که امام مالک و غیره از او حدیث نکردن. پسر دجال از بزرگترین تابعین و از بزرگترین محدثین اهل سنت. خود دجال صحابه، پسرش هم تابعی، از بزرگان اهل سنت و شیخ امام مالک. خب صفحه بعدش، صفحه 31، میگه ذهبی در کتابش درباره او میگوید تجرید اسماء از صحابه. ابن شاهین نام عبدالله ابن صیاد را آورده و میگوید او ابن ساعد و پدرش یهودی است. عبدالله یک چشم و ختم شده به دنیا آمد. او کسی است که گفتند دجال است اما بعدا مسلمان شد. او یک تابعی است که پیامبر را قبل از بلوغ رؤیت کرده. حافظ ابن حجر در کتاب الاصابه در این زمینه کلام ذهبی را تکرار میگوید و میگوید یکی از فرزندانش عمار بن عبدالله بن صیاد از بهترین مسلمانان و از اصحاب سعید بن مسیب است که امام مالک و غیره از او روایت نقل کردند. و اگر بعدن هم مسلمان شده باشد جزء تابعین به شمار می آید. خب آقای ابن صیاد، ابن ساعد، اسمای مختلفی که این آقا داره، ایشون صحابه پیغمبر، جزء انصار یا جزء تابعین و کسی است که فرزند او از بزرگترین تابعین و شیخ امام مالک و به هر حال از بزرگان
و قراره که بزرگترین فتنه عالم رو ایجاد بکنه.
بله بله بله. پس بزرگترین فتنه عالم توسط
کی؟
یک صحابه. برحال
دوستان در مورد صحابه چه نظری دارن؟
کل صحابه، کلهم عدول، همه صحابه بهشتی هن. حق تن
بزرگترین فتنه عالم
ده. حق تن هم به اونها نداری. پس یک عده از اهل سنت و بزرگان اهل سنت قائلن که دجال صحابه است. صحابه هم همه بهشتی، حق اعتراض و تن هم بهش نداریم. از اون بر بزرگترین فتنه عالم کی بود؟ همین دجال بود. خب دیگه چه افرادی قائل بر این بودن که این شخص همان دجال به اصطلاح مسیح دجال است؟ بریم نفر بعدی رو من خدمت شما معرفی کنم.
بفهم.
عمدت القاری شرح صحیح بخاری جلد 8 صفحه 248 خدمت شما عرض کنم که تصریح میکنه که میگه ابو داوود حدیث رو نقل کرده از نافع از ابن عمر که قسم میخورد که من هیچ شکی ندارم که مسیح دجال همان ابن صیاد است و اسناده صحیح. ابن حجر تصریح میکنه که ابن عمر هم قسم میخورد، قسم جلاله، که به خدا قسم من هیچ شکی ندارم که ابن صیاد همان، خدمت شما عرض کنم، دجال است که به هر حال قرار بیاد و سند روایت هم صحیح. پس این از حرف ابن حجر. نفر بعدی آقای نووی است، صحیح مسلم به شرح نووی، ایشون هم جزء سامن عشر تصریح میکنه در صفحه 47 که میگه ابو داوود به سند صحیح نقل کرده از عبدالله ابن عمر که گفت من هیچ شکی ندارم جز اینی که ابن صیاد همان دجال است که قرار بیاد. پس تا الان خود آقا رسول خدا، عمر ابن خطاب، جابر ابن عبدالله انصاری، آقای ابن عمر، اینها همه به این مطلب معتقدن. حالا ما سوالی که از اهل سنت داریم، این سوال مطرح کنیم میان برنامه ببینیم، باز برنامه در خدمت شما خواهم بود. چطور صحابه از این بر اهل سنت معتقدن صحابه همه بهشتیان، حق تن به اونها نداریم، از این بر ادعای از اهل سنت ابن صیاد که همان دجال هست رو صحابی میدونن؟ این یک
بزرگترین خرابکار آخر زمان
عالم، نه در آخر زمان، کلا از اول خلقت تا آخر در حال حیات بشر بر روی زمین. خب این یکی. نکته دوم، این آقا از زمان آقا رسول خدا زنده است. چقدر میشه عمرش؟ 1400. ما معتقدیم حضرت مهدی به دنیا اومده. حضرت مهدی اهل ما که بهش اعتقاد داریم عمرش بیشتره یا دجاله که اینها معتقد؟
دجال آقایون.
چطور بزرگترین فتنه بشر میتونه 1400 خورده است عمر کند؟ بعد حجت خدا نمیتونه 1200 سال عمر کنه؟ چه پاسخی براش هست؟ به تمسخر میگیرید شما شبکه های وهابی عمر حضرت مهدی را، اما در روایات بخاری و مسلم شما و عقیده صحابه و پیغمبر شما آمده است که دجال زمان حیات رسول خدا زنده بود و از اهل مدینه بود، از انصار بود. اینجا چطور حرفی نمیزنید؟ اینجا چطور سکوت میکنید؟ سوال بعدی، خب میگن آقا امام زمان که الان به دنیا اومده و الان به هر حال نیست، ظاهر در ما چش نمیتونیم ایشون رو ببینیم، ارتباط مستقیم با ایشون بگیریم، آیا اهل سنت با این دجالی که اون موقع به دنیا اومده که بعد خواهم رسید ارتباط میتونن بگیرن الان؟ چون ثابت خواهم کرد که در روایتش اومده که دجال هنوزم زنده است، آیا ارتباط میتونن بگیرن؟ خیر. میگن وجود و ثمره وجودی حضرت مهدی چیه؟ من همین سوال دارم، ثمره وجودی دجال چیه که الان زنده است و 1400 سال پیش به دنیا اومده؟ شاید ظهور حضرت مهدی 2 میلیون سال دیگر باشد. خب این دجالی که قراره 2 میلیون سال دیگر بیاد و 2 میلیون سال دیگر با حضرت درگیر بشه در آخر الزمان، چه دلیلی داره که خدا بخواد 1400 خورده سال پیش او را خلق کنند و الان در حیات باشد؟ چه علتی داره، چه دلیلی داره، چه حکمتی داره. هر پاسخی شما برای دجال دارید، ما همون پاسخ رو برای حضرت مهدی میدیم. حالا ما پاسخ زیاد داریم، من فقط از باب خدمت شما عرض کنم تعارض‌گویی و تناقض‌گویی مخالفینمون اینا رو به رخ بکشیم.
بله.
خب شما چه جوابی براش دارید؟ پاسخ دارید یا کار خدا عبث و بیهوده است؟ خب این که اگه بگید که هیچ چیز دیگه باب الهی، یا این که نه، کار خدا از بر اساس حکمت است. حکمت تولد دجال 1400 سال خورده پیش چی بوده؟ این سوالی که باید اینها ما پاسخ بدن.
خب اگر پاسخ هست که تماس بگیرید، تلفن ها زیرنویس میشه و ما رو هم روشن کنید از وجود دجال و زندگیش که 1400 سال میگذره چه بهره میبرید، جاش کجاست، چه اطلاعاتی دارید و به چه دردتون میخورده، اینو به ما هم بگید ما روشن شیم. یه کلیپ ببینیم برمیگردیم از خدمتتون هست.
ای آرزوترین بهار، ای آرزوترین بهار، تنها امید روزگار، تنها امید روزگار، آرامش دلهای زار، آرامش دلهای زار، ماه شبای انتظار، ماه شبای انتظار، بیا برگرد ای مسافر خسته، از غم تو گسسته، تار و پود دل این دل شکسته، ز هجر تو ابر دیده بهار، در فراق نگاره چشم پنجره ها در خون نشسته، در رویای دیدار تو هم، بی قرار تو هم، مرغ غم زده حالم، خوفت پر و بالم، باب کنگره از این پای بسته، بر روزگار بی حبیب، بر روزگار بی حبیب، جانا توی تنها طبیب، جانا توی تنها طبیب، یارا در این شهر غریب، یارا در این شهر غریب، اطری نداره بی تو سیب، اطری نداره بی تو سیب، یا برگرد ای ترانه لبها، بهترین دعاها، ای پناه سرشک بی کسی ها، بزن بارون ای خزانه رحمت، آسمان کرامت سوی تو به نیاز دست دنیا، توی نجوای هر روز و شبی فاطمی نسبی، ای سلاله اسمت هر کنین شب غیبت، ای امید زلاله عشق غم ها.
بازم سلام عرض میکنم به دوستانی که جدیدن و همین الان همراه ما شدن. ما قسمت اعظمی از برنامه رو طی کردیم با دوستان و جناب شریفی یک تماس تلفنی داریم از خراسان جنوبی، خانم محمدی هستم. خانم محمدی صدای منو دارین؟
بله. سلام علیکم.
سلام.
سلام
علیکم. شبتون بخیر.
سلام علیکم خدمت شما و کارشناس محترم برنامه استاد شریفی.
وعلیکم.
خیلی تشکر میکنم از برنامه خیلی خوبتون، خیلی استفاده میکنیم. یه سوالی داشتم از خدمت استاد.
بفرمایید.
اگه امکان داره استاد، از شما یک سوالی داشتم. این که اتباع احمد به ما میگن که تو روایت داریم که حضرت علی خودشونو خضر و نوح نامگذاری کردن، بعد اونا به ما میگن که چه، حالا شما چرا به ما ایراد میگیرید که این که احمد خودشو خضر نامگذاری کرده شما به ما ایراد میگیرید؟ اینو نمیدونم، یعنی جواب این سوال اگه لطف کنید برام روشن کنید.
چشم.
خیلی متشکرم.
بروی چشم انشالله پاسختون رو خواهم داد.
متشکرم از
تماستون. خیلی ممنون. خیلی تشکر میکنم از برنامه‌تون. خیلی استفاده میکنیم از صحبت شما و سایر اساتید این برنامه.
خواهش میکنم. ممنونم از اینکه با برنامه خودتون تماس گرفتید.
متشکرم. سلامت باشین. خدا نگهدار.
ممنون از شما. شبتون بخیر. میشنویم پاسخ.
خدمت شما عرض کنم سوال قشنگی رو گفتن. یعنی یکی از میشه گفت تنها پاسخی که اتباع احمد به این اشکال ما دارن همینه که بله آقا در روایاتی آمده است که حضرت علی فرمود من خضر بودم، من موسی بودم، من عیسی بودم، من ابراهیم بودم. خب پس حضرت علی هم قائل به تناسخ بود، قائل نمیدونم حضرت علی هم تکفیر میکنید.
بله.
یه خلط خیلی زیرکانه اینها انجام دادن. من اینجوری مثال بزنم برای شما و بیننده ها و این بیننده بزرگوار خانم محمدی عزیز. ببینید ما قائل به تجسیم نیستیم، دقیقاً برخلاف وهابیت. یه آیه قرآنه، من یه آیه قرآن رو میخونم، دو تا برداشت از این آیه قرآن هست، یکیش عین توحید است، یکیش کفره. در قرآن آمده است ید الله، ما تعویل میکنیم میگیم به معنای قدرت خداست، وهابیت میگه تعویل حرام است، حق تعویل نداریم، ظاهر آیه حجت است. ید الله یعنی که خدا دارای دست است. یکیش میشه تجسیم برای خدا کفر، یکیش میشه عین توحید. وقتی در روایاتی آمده است که امیرالمومنین این گونه بیان فرموده یا آقا رسول خدا یا دیگر ائمه، این نه اینی که حضرت امیرالمومنین خود حضرت عیسی است و بعد از دنیا رفته، از خود حضرت موسی است، خود حضرت خضر است، خود حضرت نوح است یا خود حضرت آدم است که بعد از دنیا رفته دوباره در یک جسم دیگری به نام امیرالمومنین علی ابن ابی طالب از پدری به نام ابو طالب به دنیا آمده. نه، مراد اینجا این همون آیه قرآن ید اللهه. اینا تعبیر برده میشه به این عنوان که انبیاء الهی هم اگر چیز رو دارن، اگر در درگاه خدا عزتی رو دادن به بود و وجود نازنین آقا امیرالمؤمنین است. اینه که امیرالمؤمنین میگه من ابراهیمم، یعنی حضرت ابراهیمی که با این به این مقام رسیده است واسطه فیض بین حضرت ابراهیم با خدا آقا رسول خدا و من امیرالمومنین و ما ائمه 12 و ما 14 معصوم هستیم. این به این معناست، نه به معنای تجسیم و حلول روح در اجسام مختلف که الا ماشاءالله روایات ما داریم در رابطه با تکفیر کسانی که خدمت شما عرض کنم قائل به این مسئله بودن. اجازه بده من روایت رو بیارم. خب ببینید کتاب عیون اخبار الرضای مرحوم شیخ صدوق جلد دوم، در این کتاب در صفحه 479 باب 46، آنچه از آن حضرت درباره ادله امامت ائمه و رد قاریان و قائلین تفویض آمده است. روایت رو نقل میکنه تا میرسه به اینجا. مأمون با آقا امام رضا گفت یا اول حسن درباره تناسخ و قائلین به آن چه میگویید؟ امام فرمود هر کس قائل به تناسخ باشد به خداوند بزرگ کافر و بهشت و جهنم را تکذیب کرده است. بعد در ادامه مترجم میگه کسی که در آن زمان کسانی در آن زمان قائل بودند که پس از مرگ روح به بدن دیگر تعلق میگرفت، یا انسان یا حیوان. آقا علی ابن موسی رضا تصریح میکنه هر کس قائل به تناسخ باشه کافر است و بهشت و جهنم رو تکذیب کرده. پس اون روایات اصلا ربطی به ادعای احمد بصری نداره. اگه احمد این رو گفته بود که ما با احمد مشکلی نداشتیم. حالا من توی جلسات بعدی میارم که احمد میگوید شطور حضرت صالح من بودم که به شکل شطور آمدم.
بله.
من بودم که به جای حضرت عیسی به صلیب کشیده شدم و بر دار مردم. یعنی یکی دوتا نیست، حضرت خضر هست، شطور حضرت صالح هست، به جای حضرت عیسی به صلیب کشیده شده، از دنیا رفته، 52 سال پیش هم دوباره باز یک پدر مادر دیگه به دنیا آمده. انشاءالله جلسات بعدی هم اینها رو مفصل خواهیم آورد و خدمت شما بینندگان عزیز.
همیشه هم به اجساد معروف ها اومده، هیچ وقت هم بد نبوده. حالا اگه اسبی حیوانی هم بوده خوباش بوده. خیلی متشکرم.
خواهش میکنم. سلامت
باشید. خیلی ممنونم. یک کلیپی هم هست، میخواد کلیپ رو ببینیم در موردش توضیح بدیم؟ اول توضیحات رو میبینیم.
خب ما تا اینجا تو بحث دجال مطالبی رو آوردیم. حالا این دجال زنده است. زنده بودنش از روایت آوردیم. یک سری از کارشناسان گفته بودن آقا زنده نیست، که ثابت کردیم اینا جاهلن یا معاندن، یا میدونن دروغ میگن یا نمیدونن. یک سری دیگه از کارشناساشون و یک سری دیگه از علمای اهل سنت داخل ایران.
چرا میگید جاهل؟
خب بخاری مسلم نخوندن.
کتاب خود
ببینیم ما کتابایی که آوردیم، روایت آوردیم، مهمترین کتب اهل سنت صحیح بخاری و صحیح مسلم دیگه.
جهلشون به کتاب اعتقادی،
یعنی میخوام بگم اینا مهمترین کتابهای خودشون رو هم نخوندن، یا نه خوندن و میدانن که اگر اینها رو اعتراف کنن اینجا مچشون رو خواهیم گرفت. دو حالت خارج نیست، یا معاندن دانسته دروغ میگوین، یا جاهلن، اونم جاهل به روایات و کتب اصلی خودشون.
اگرم جاهل نیستن معاندن، بازم معاند به کتاب خودشون هست.
بله، حالا بریم سراغ برگ دیگه از این مسئله. ما آوردیم ابن صیاد دجال است، همون دجال آخر الزمان است، زمان پیغمبر زنده بود. خب الان چی شد؟ این مرد رفت، به قول احمد میره بعدن برمیگرده تو یک جسم دیگه. زنده بودنش ادامهش چی میشه؟ روایاتی داریم از منابع اهل سنت که دجال هم به غیبت رفته است، یعنی دجال هم دارای غیبته. آیا اهل سنت اینا رو خبر دارن؟ آیا شما عزیزان و بزرگواران اهل سنت میدونستید طبق روایات صحیح خودتون دجال الان زنده است و در غیبت به سر میبره؟ شما غیبت آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف رو به تمسخر میگیرید، شما شبکه‌های وهابی، خب غیبت دجال رو میخواید چی کارش کنید؟ به چه دلیل دجال باید بره غیبت؟ غیبت به هر حال چه نیازی داره که دجال زنده باشه و به غیبت بره؟ کلیپی که به هر حال اشتباهی پخش شد، این کلیپ رو با هم ببینیم، بعد برمیگردم باز من منابع روایشم خدمت شما نشون خواهم.
ببینیم کلیپ رو.
یکی دیگر از نشانه‌های قیامت حضور دجال هست. شخصی میآید که ادعا میکند هدایتگر هست. ابتدای امر خود را مبلغ دینی مطرح می کند و خود را هدایتگر مردم مطرح می کند، اما همکنون بنابر حدیث رسول خدا صلی الله علیه و سلم در جزیره‌ای باقی مانده، در جزیره‌ای در مشرق زمین. این جزیره کجاست خدا می دونه. اما همکنون بنابر حدیث رسول خدا صلی الله علیه و سلم در جزیره‌ای باقی مانده، در جزیره‌ای در مشرق زمین. این جزیره کجاست خدا می دونه.
پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرمایند بدترین شری و خطرناکترین شری که امت منو تهدید می کنه دجاله. زنده هست، یعجوج و ماجوج زنده هستن، اما کجا هستن؟ در چین هستن. در کجا هستن؟ ذوالقرنین صدی رو بنا کرده، هر روز یه شکافی تو صد ایجاد کردن.
دیدیم کلیپ رو.
خب آقای عقیل هاشمی، بعد آقای پردل، دجال زنده هست، یعجوج و ماجوج زنده هست، تو یک جزیره تو یک شرق عالم. کجا هست ما نمیدونیم. پس هم زنده بودنش، تولدش و هم حیات دجال
امتداد
همین مسئله و کلیپ ثابت بود. میگه طبق روایات رسول خدا، راست میگه، روایت هم دارن. حالا روایتش هم من میارم، بعدش طرح سوالم رو مطرح خواهم کرد. ببینید، کتابی است به نام اشعت اللمعات مال آقای شاه عبدالحق دهلوی که روایات کتاب مشکات المصابیح رو آورده. خب در این جلد 7 در صفحه 584 روایتی رو نقل میکنه از آقای جابر ابن عبدالله انصاری که میگه ابن صیاد، که ثابت کردیم همون دجال آخر الزمان است، روز واقعی حره غائب شد و گم شد. قضیه حره چیه خودش توضیح میده. واقعی است که در مدینه مطهره از لشکر یزید شقی واقع شد. یزید حمله کرد به مدینه، عده زیادی از صحابه و تابعین رو به حال کشت، 3 روز حلال کرد زنان صحابه رو بر اصحاب خودش. واقعش خیلی معروف و مشهوره. آقای ابن صیاد که همان دجال است طبق روایات اهل سنت، روز واقعی حره به غیبت رفت. بعد خودش هم توضیح میده شرح. اگر مراد به این عبارت آن است که وی در آن واقعه غائب باشد چنان که کسی ندانست که کجا رفت، این روایت تعارض دارد با اون روایتی که در آمده است که وی در مدینه مرد و نماز خواندند بر وی. پس دو تا روایت هست. یه روایت که میگه ابن صیاد دجال در مدینه مرد و برش نماز خوندن. یه روایت دیگه هست که میگه نه آقا، غائب شد، روز واقعی حره و کسی نمیدونه که آقای ابن صیاد کجا رفت.
حالا شاید کتاب چی بود؟
اسم کتاب اشعت اللمعات بود. حالا شاید کسی بگه روایت ضعیفه. من تصحیح روایت‌ها رو خدمت شما بخونم. فتح الباری شرح صحیح بخاری جلد ثالث عشر مال کتاب به هر حال معتبر مال آقای ابن حجر عسقلانی در صفحه 400 تصحیح میکنه. میگه ابو داوود نقل کرده به سند صحیح از جابر که بله ابن سیار در واقعه حره و حمله یزید غایب شد. بعد میگه یک روایت دیگه هم هست که اون روایت میگه تو مدینه مرد و برش نماز خوندن، که اون روایت از نظر سند ضعیفه. ابن حجر هم تصریح میکنه پس ابن سیار نمرد، بلکه قایب. روز واقعه حره غایب شد و به هر حال به غیبت رفت. همین رو باز خدمت شما عرض کنم، عمدت القاری آقای عینی هم نقل کرده، شرح صحیح بخاری جلد 8، آقای عینی هم در جلد 8 کتاب خودش صفحه 248 مطلب رو میاره، میگه از ابو داوود به سند صحیح نقل شده از جابر که بله ابن صیاد روز واقعه حره غایب شد و به غیبت رفت. خب پس اینم از غیبت ایشون. افراد دیگه هم نقل کردن این مطلب رو، آقای نووی هم همین مطلب رو باز نقل میکنه، صحیح مسلم به شرح نووی، دیگه همه شارحین بخاری و مسلم رو من خدمت شما بزرگانشون رو آوردم، جلد 18 در صفحه 47 ایشون هم تصریح میکنه به سند صحیح نقل شده است که از ابو داوود که نقل کرد از جابر ابن عبدالله انصاری که ابن صیاد در واقع حره قایب شده به غیبت رفت. حالا برای غیبت ایشون دو تا نقل اومده، نقل اولش رو که ما خوندیم، پس طبق نقل اول ابن صیاد همان دجال است که روز واقعه حره و حمله یزید به غیبت رفت. الان کجاست؟ چیکار میکنه دجال؟ چه لزومی داره به غیبت دجال؟ خدا کار عبث و بیهوده انجام داده؟ این دجال الان کجاست؟ اصلا ثمره دجال غایب چیه؟
به چه درد دنیا
میخوره؟ به چه درد دنیا؟ به چه درد دجال الان غایب؟ به چه درد من شما میخوره؟ دجال الان زنده است، به چه درد من شما میخوره؟ سوالاتی که میپرسن حضرت مهدی زنده است، به چه درد من شما میخوره؟ ما اونجا جواب کامل داریم که اصلا حضرت مهدی واسطه بین فیض بین خدا و بشر، اگر حضرت مهدی نباشد به عنوان انسان کامل که بزرگان اهل سنت مثل علامه آلوسی و دیگران تصریح کردن که انسان کامل یعنی یک انسانی بر روی کره زمین در بشر حیات دارد بر روی کره زمین، که اگر انسان کامل نباشد بشر حیاتی نداره. چرا؟ چون واسطه فیض بین او بین خدا و بشر این انسان کامل است، این حجت خداست، اصلا قابل قیاس نیست ما بخوایم حضرت رو با چنین دجال بخوایم مطرح کنیم. اما از این بابی که فقط دوستان مخالف ما متوجه بشن که اگر اشکال شما بخواید به ما بگیرید دامن خود شما رو خواهد سوزوند، اون انسان کامل رو شما به تمسخر میگیرید. اما از این بر بزرگترین فتنه عالم، بزرگترین شر عالم به دنیا آمده زمان رسول خدا، حیات دارد الان به غیبت هم رفته، اینو میخواین چی پاسخ بهش بدید؟ براش پاسخی دارید؟ من منتظریم ببینیم اینا چه پاسخی برای این قضیه دارن.
زارن تماس تلفنی داریم. تلفن داریم دوستان؟ بله بفرمایید خدمتتون هستم. بله دوستی پشت خط هستن. بله بفرمایید. الو
سلام، خسته نباشید.
سلام سلام، خیلی متشکرم.
متشکرم، ببخشید میخواستم با استاد شریفی صحبت کنم.
خودتون معرفی میفرمایید؟
من حمید هستم، حالا اگه امکان داره اسمم
آقای خب فامیلتون رو نمیگیم. آقای حمید از کجا؟
از مشهد تماس میگیرم.
از مشهد مقدس. شبتون بخیر، خدمتتون هستم.
ممنون، سلامت باشین. جسارتا عذرخواهم، من وقتی یعنی صحبتی رو که میخوام بکنم مربوط به جسارتا به موضوع برنامه هم نیست، من خیلی عذرخواهی میکنم.
حالا در خدمتتون هستیم، بفرمایید استاد گوش میدم. سوالتون
بذارید.
خواهش.
من خیلی نادم و پشیمانم، یه مدتی تحت تاثیر یک سری از شبکه‌ها قرار گرفته بودم، یک جذب خاصی برای من اومده بود. من دو تا فرزند داشتم، هر دو تا فرزند صاحب فرزند نمانده میشد، صاحب فرزند نمانده میشدم. از برکت وجود آقای امام رضا و آقای امام حسین من دو تا فرزندم به دنیا اومد. بازم من یه مقداری یعنی تحت این شرایط قرار گرفته بودم، وضو گرفتنم، نماز خوندنم، میخواستم شکل اهل سنت یا یک جور دیگه غیر از چیه بخواهم. خیلی ناراحت بودم به خاطر این موضوع. من خیلی خواستم با استاد شریفی هم صحبت کنم ولی خب موفق نشده تا امروز فهمیدم. یعنی اون روز من چون ساکن مکتبم هستم، اصلا جلوی حرم امام رضا رد شدم، اصلا حالم دگرگون شد، نمیدونم خدا منو میبخشه به خاطر این کار. یعنی از آدابش یه خیلی فاصله گرفته بودم، یه مدت خیلی مدت بیا طولانی هم نبود، ولی خب اصلا از جلو حرم امام رضا که رد شدم اصلا کلن گفتم این چه کاری بود، بچه ها دارد بوده اینا خواهی گرفتی.
شما خانواده ایش یه هستید بزرگوار؟
اگه امکان داره من اسمم و باقیدم رو نگم چه سر سر من.
نه اسمتون رو نمیگه، میگم شما از تشیع هستید؟
بله
من تشیع بودم، از بچگی تشیع بودم. یه مدتی حالا یک نوع دیگه ای وضو میگرفتید؟
نماز، یعنی نماز خوندن هم یه مدتی اسناف کرده بودم، یعنی ولی خب والا نمیدونم اون نماز خوندن هم درست بود یا اشتباه بود چون تازه یاد گرفته بودم.
الان سوالتون از جناب استاد شریفی چی هست دقیقا؟
من بسرتم آیا خدا من میبخشه، چون از باورایی که داشتم از بچه که داشتم فاصله گرفته بودم من. آیا
حمید آقا صدای بنده رو دارید؟
بله بله استاد شریفی، من خیلی ارادت دارم خدمت
شما. بزرگوارید، من عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت شما. من نکته که شما فرمودید
بسرتم، من اسمم هم حمید، من اسم مستعار گفتم،
اشکالی نداره حالا به همون اسم مستعار. من همین هم نکته که شما فرمودید، من برگردم به گذشته خودم، شاید یک اشتراکاتی با همدیگه داشتیم. اشتراکات اینه که منم مثل شما وقتی اون زمانی که مشهد زندگی میکردم و به هر حال مغازه داشتیم، کسب و کاری داشتیم و تو این فضا نبودیم، با دیدن همین شبکه‌ها در اعتقاداتم سستی ایجاد شد و شک و شبهه بر اعتقاداتم که توی خانواده شیعه به دنیا اومده بودم ایجاد شد. اینجا با هم دیگه اشتراک داریم، شما هم همین اتفاق براتون افتاد، منم همین اتفاق برام افتاد. رفتم دنبال پاسخ، شاید اون اوائلم که دنبال پاسخ رفتم پاسخ خودم رو نگرفتم، چه بسا بعضی از پاسخهای بعضی از عزیزان هم بر شبهاتم افزود، ولی حس کردم، گفتم که خب به هر حال بحث عقیده است، بحث دینه، شاید این بنده خدا، این بنده خداها پاسخ رو بلد نبودن. از اونجا آشنا شدم با حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی و شبکه ولایت که اینا تأسیس کردن، استاد ابوالقاسمی و استاد یزدانی، استاد عباسی، استاد روستایی و بیننده این شبکه شدم و اتفاق افتاد 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 افتاد، دیگه چنان به هر حال اعتیاد پیدا کردیم به این شبکه ها که امروز اومدیم اینجا نشستیم. من یه حرفی رو از سردار دلها شهید سلیمانی همیشه تو ذهن من هست، با روح روان من این حرف بازی میکنه، که ایشون فرمود فرصتی که در تهدیدها هست در خود فرصتها نیست، به شرطی که نترسیم و نترسونیم. شما شک در ایجاد شد، اشکالی نداره، شک مقدمه یقینه و خیلی خوبه که این شک در دل شما افتاد تا این که از یک شیعه شناسنامه‌ای و نسبی بیای به یک شیعه‌ای که از او دلیل و منطق میخواد عقیده خودش رو ثابت کنه. من یه روایتی رو میخونم، این روایت روایت زیباست، هدیه میکنم به شما، امیدوارم که خدا از همه ما قبول کنه. روایتی است در کتاب الاصابه، جناب آقای ابن حجر عسقلانی این روایت رو نقل میکنه، تصریح میکنه، میگه به سند جید از امیرالمؤمنین روایت نقل شده که از پیغمبر سوال کردن که یا رسول خدا، ما بعد خودمون چه کس، بعد شما چه کسی رو خلیفه قرار بدیم؟ این روایت به الفاظ مختلف آمده است، در این روایت که در متن‌های مختلف و کتب مختلف اومده اسمی از خلیفه اول دوم هم نیست، ولی من با همین مضمون میخوام بخونم چون همیشه با این استدلال کردم که پیغمبر گفت اگر ابوبکر رو قرار بدید به هر حال انسان زاهدیه، اگر عمر بن خطاب رو قرار بدید انسان شجاعیه، اما باشه زاهد شجاع قبول کردیم، هرچند خلاف روایت خود اهل سنت، اما اشکال نداره پذیرفتیم، اگر امیرالمؤمنین رو انتخاب کنید به عنوان خلیفه بعد من که میدانم انجام نمیدهید این کار را، مظلومیت آقا امیرالمؤمنین در میگن آقا میگن میشه روز قدیر این همه صحابه باشن انکار کنن؟ پیغمبر اینجا داره همین رو میگه، زنده است، قدیر هم نیست، میگه من میدونم شما امیرالمؤمنین انتخاب نمیکنید، اما اگه امیرالمؤمنین انتخاب کردین او هدایت شده است و هدایت میکند شما رو. یعنی اگر کسی زاهد باشه، کسی شجاع باشه، او کسی نیست که بتونه بقیه رو هدایت کنه، یه صفات خاصی میخواد. امیرالمؤمنین کسی است که هدایت شده است، مقام عصمت برایش ثابت میشه و این شخص است که شما رو هدایت میکنه و این امیرالمؤمنینه که دست شما رو میگیره به صراط مستقیم میبره شما رو. رو نماز همیشه تو نمازمون میخونیم هر روز خدایا اهدنا الصراط المستقیم، ما رو به صراط مستقیم هدایت کن. و طبق این روایت صراط مستقیم آقا امیرالمؤمنینه. پس از شکی که کردی دوست عزیز نگران نباش، شک شما مقدمه یقین است و امروز واقعا رسیدین به اینی که اون صراط مستقیم و اون کسی که ما رو تو مسیر مستقیم هدایت خواهد کرد آقا امیرالمؤمنینه. من تبریک به شما میگم حمید آقای عزیز برای این راهی که به حال بهش رسیدید. خدا خیرتون بده، ما رو هم از دعای خودتون محروم نکنید، به خصوص در حرم آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام.
انشاءالله حتما استاد. خیلی من حتما سخنانتون، من سخنرانیاتون اینا رو دنبال میکنم، خیلی ارادت خاصی نسبت به شما دارم. انشاءالله که خداوند هم منو ببخشه. من از روی حرم امام رضا، از روی اذن حضرت علی رو الان میگیرم سلام میلرزه. من واقعا خجل شدم، یعنی انشاءالله که خدا منو ببخشه.
به طور قطع و یقین شک نکنید، نزد خدا معجورید انشاءالله.
ممنون
استاد. بزرگوار نایب وزیره از طرف ما و از طرف همه همکارانمون در شبکه حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه و شریف باشید و همچنین نایب وزیره باشید از طرف همه بیننده‌های خوبمون که همراه خوب ما هستن. دوست عزیز، بزرگوار، اعتقاد پیدا کردن و دین اگر به تبعیت خاندان و قبیله باشه درست نیست، باید با تفکر باشه. و خوشا به سعادت شما و همه دوستانی که با تفکر، با تعقل، با اندیشیدن و تحقیق کردن به اعتقاد خودشون راسخ میمونن. اینکه اجداد من به این دین باشن و من هم به همون باشم، خب میشه همون بحث جاهلیت که به حضرت رسول میگفتن چون نیاکان ما به این بت پرستی بودن و رسم و رسومشون این بود، پس ما هم باید باشیم. ما هم اگر مسلمان هستیم، اگر میخوایم شیعه باشیم، اگر میخوایم دوستدار اهل بیت و آقای امام رضا علیه السلام که در جوار شما هستید به این اعتقاد باشیم، باید با تعقل، تفکر و اندیشه باشیم. خیلی متشکرم از تماستون. حالا هوای برنامه رو یه جور دیگه کردید، دست درد نکنه، زحمت کشیدین تماس گرفتین، هرچند که در موضوع برنامه نبود. خیلی خوشحال شدیم، خیلی متشکرم. استاد در خدمتتون.
ممنونم، خدا رو شاکریم که به هر حال این برنامه ها، این تبعاتی که داریم میبینیم برای بیننده ها، و اگر واقعا نبود زحمات اساتید ما، خدای تو رو دکتر حسینی رزوینی، شاگردان ایشون، من امثال من نوعی، امثال این حمید آقا، خدا میدونه امروز
خدا شما رو خیر بده که فرمود. حالا خاطره خودتون رو گفتید، برای منم خیلی شیرین بود، من نشنیده بودم. خیلی متشکرم،
بزرگوارید،
بیان این اشتراکی که با دوستمون داشتید، خیلی متشکرم.
خدا رو شاکریم الحمدلله و ممنونیم از لطفی که به هر حال خدا در حق ما داشت.
الحمدلله.
خب اگر اجازه بدید بحث رو ادامه
بدیم.
ما آوردیم گفتیم که خب دو تا روایت و دو تا طریق برای غیبت دجال در منابع اهل سنت ذکر شده، که ما یک طریقش آوردیم که ابن صیاد در روز حمله یزید به مدینه قایم شد و به غیبت رفت. بلد. یه روایتی دیگه است در کتاب صحیح مسلم که دیگه به هر حال کتاب صحیح اهل سنت، که آقای عقیل هاشمی هم به همون استدلال کرد که طبق روایت صحیح پیغمبر دجال زنده است، به غیبت رفته و در یک جزیره در یک شرق دنیا داره به هر حال زندگی میکنه. این روایت رو من از صحیح مسلم خدمت شما نشون بدم. روایت مفصلی است، صحیح مسلم جلد 4 باب 24، باب داستان جساسه، معروف روایت. در این روایت خدمت شما عرض کنم که پیغمبر مردم رو جمع میکنه، میگه به خدا سوگند شما رو به خاطر تشویق کردن یا ترساندن از چیزی جمع نکردم، بلکه جمع کردم تا مطلبی رو به شما بگم که یک شخص نصرانی مسلمان شده و چیزی را به من گفته است، خبری آورده که با آنچه که من آن را به شما خبر دادم در مورد دجال موافق است. بعد نقل میکنه از زبان این شخص نصرانی که میگه همراه با 30 از افرادم رفتیم به سفر دریایی، موجها اومد و ما رو یک ماه تو دریا برد و معلوم کجا رفتیم، و سپس کشتی ما به ساحل نشست، به جزیره در میان دریا رسیدن و داخل آن شدن، سپس جانوری به پرمو به آنان میرسد. حالا یک نکته، یک مطلبی در کتب بعضی از کتب شیعه اومده، بعضی از به هر حال علمای شیعه و خطبای شیعه هم نقل کردن، به نام جزیره خضرا که محل زندگی فرزندان حضرت مهدی است. هرچند این عقیده جز عقیده جمهوری شیعه نیست، اکثر شیعیان قائل به این جزیره خضرا نیستند و میگن این مطلب صحیح نیست. حالا همون عده قلیلی هم که این رو گفتن بفرض، اهل سنت به این شبکه چقدر مسخره کردن، چقدری آقای مگر میشود در الان در دنیا جزیره باشه که ناشناخته باشد، کسی اونجا راه پیدا نکرده باشه، کسی اطلاع پیدا نکنه با این تکنولوژی، با این ماهواره و با این تکنولوژی، با این هم درسته؟ این جزیره ای که الان این شخص داره مطرح میکنه که ما یک ماه تو کشتی نشستیم، پیغمبر داره صحبت میکنه، داستان پیغمبر نقل میکنه طبق روایت که ما یک ماه چرخیدیم رفتیم گشتیم، به هر حال تو دریا رسیدیم به یک جزیره ای که بعد وارد اون جزیره شدیم، این جزیره کجاست؟ با این ماهواره ها الان کجاست جزیره؟ میگه سپس جانوری پرمو به آنان رسید، بعد پر از بدنش پرمو، ترسیدیم گفتیم تو کی؟ گفت من جساسه هستم. گفتیم جساسه چیست؟ گفت به سوی مردی که در این دیره است بروید، همانا او با شوق و علاقه منتظر خبر شماست. بعد میگه ما رفتیم ترسیدیم گفتیم شیطانه چیه، با سرعت رفتیم پیدا کنیم ببینیم این شخص کیه که این شخص پرمو باز ما رو به اون به اصطلاح ارجاع داد. میگه ناگهان مرد عظیم الجثه و قوی هیکل دیدیم که دو دستش بر گردنش بسته شده، یعنی بسته شده ایشون، و در میان دو زانو تا قوزک‌هایش با آهن محکم بسته شده، قول زنجیره راحت. این شخص قوی هیکل در ادامه صفحه 662 حالا اون شخص زنجیر شده با اینها صحبت میکنه، میگه من همان دجال هستم، نزدیک است که اجازه خروج من داده شود به گونه‌ای که بیرون آمده و بر روی زمین راه بیفتم، آنگاه شهر و روستا را نمیگذارم مگر اینکه در طول 40 شب به همه آنها سر میزنم. پس دجال طبق این روایت صحیح مسلم الان زنده است، به غیبت رفته تو یک جزیره‌ای که هیچ کس رد و پی ازش ندارد، به قول زنجیر هم بسته شده تا روزی که بخواد ظهور کنه. این جزیره کجاست؟ چرا کسی نمیتونه این جزیره رو پیدا کنه؟ این ماهواره ها چیکار میکنن این جزیره رو نمیتونن پیدا کنن؟ چه ثمره ای این دجالی که الان در غیبت رفته است و در یک جزیره به قول زنجیر کشیده برای من و شما داره؟ اینا سوالات رو باید این شبکه ها و اون مخالفین ما پاسخ بدن. اینم قسم دوم روایت در
تماس قیمت دوستان دارن
در خدمت بشنبید. شما هستید
بفرمایید دوست عزیز. آقای رمضانی؟
بله.
جناب رمضانی سلام عرض کردم. شبتون بخیر.
سلام درود
شما. سلامت باشید.
شب شما هم بخیر. ببخشید می‌خواستم بدونم
از کجا تماس می‌گیرید جناب رمضانی؟
جانا؟
از خوزستان. بله. یاد داشت از خوزستان هستید. بله.
بله. ببخشید می‌خواستم بدونم واقعاً دجال غایبه؟
خب استاد دارن همین رو توضیح میدن.
آقای رمضانی شما شیعه هستید یا اهل سنت؟
اهل شیعه.
خب من الان روایات بخاری و مسلم و شرح علمای اهل سنت و نظر صحابه رو آوردم که از نظر اهل سنت کلیپ آقای عقیل هاشمی و آقای پردلم پخش کردیم که دجال زنده است، به دنیا آمده است در زمان رسول خدا، الان هم زنده است، در حیات داره ایشون در این دنیا و الان هم در غیبت به سر میبره و در یک جزیره در قل و زنجیر بسته شده.
خب بعد ببخشید بعد این غیبت هم برای آدم خوبه و هم برای آدم بده؟
اونا که غیبت امام زمان رو قبول ندارن، علل قاعده غیبت دجال رو باید بپذیرن که پذیرفتن، پس تا الان غیبت برای دجال آدم بد ثابت.
خیلی ممنون از بحث شما.
خواهش میکنم سلامت باشید. امر دیگه دارید در خدمتتونم.
قربان شما
دست شما
در نکنه.
خواهش میکنم
سلامت باشید.
دست شما در نکنه شب شما
بزرگواری سلامت باشید.
خیلی متشکرم تماس گرفتید. خوشحال میشیم صدای شما رو میشنویم. چه معترض باشید چه موافق باشید با صحبتهای این برنامه ممنونم که تماس میگیرید. خیلی زمان هم نداریم، کلا 2-3 دقیقه بیشتر زمان نیست و اتفاقا سوال شما و این بیننده خوبمون در مورد متن صحبت‌های کارشناس عزیزمون بود که بالاخره هست یا نیست، غیبت قبول دارن یا ندارن دوستان اهل تسنن. استاد در خدمت
من هست. چکیده یه جلسه قبل الان بگم چون دیگه به برش نمی‌رسیم، می‌ذاریم به جلسه بعد. تو دو جلسه ثابت کردیم، در دو جلسه ثابت کردیم طبق روایات صحیح بخاری و مسلم و صحیح اهل سنت و شرح علماشون از ابن حجر عسقلانی و عینی و به اصطلاح نووی و بزرگانشون که یک دجال بزرگترین فتنه عالم و بشریت است، همه انبیاء الهی هشدار دادن امتشون رو از شر دجال، همه انبیاء الهی پناه بردن به خدا از دجال، انبیاء الهی و پیغمبر دستور دادن که مبادا کسی دجال رو انکار کنه، انکار او کفر است. این مرا جلسه قبل، این جلسه آوردیم ثابت کردیم دجال به دنیا آمده است در زمان خود رسول خدا. طبق عقیده عده از اهل سنت دجال صحابه است، از انصار است، و طبق عده نظر عده دیگرشون دجال از تابعین است. دجال در زمان پیغمبر به دنیا آمد و در زمان حمله یزید به مدینه دجال به غیبت رفت، اونم طبق روایات بخاری و مسلم. طبق روایات بخاری و مسلم آوردیم که ابن صیاد این صحابی یا تابعی طبق قول پیغمبر آقای عمر ابن خطاب، جابر ابن عبدالله انصاری، عمر ابن خطاب همون دجال آخرالزمان است و طبق روایات بخاری و مسلم دجال به غیبت رفته است و الان در جزیره ای گمنام و ناپیدا به قل و زنجیر بسته شده است تا زمان ظهور خودش برای گمراه کردن امت. سوال ما اینه چرا دجال باید 1400 خورده سال عمر کنه و این عین توحید و عین سنت باشه، اما وقتی بگیم حضرت مهدی 1200 خورده سال عمرش گذشته، این رو اهل سنت و شبکه های وهابی مسخره کنن و بگن همچین چیزی امکان پذیر نیست. بعد از این بر میگن حضرت مهدی غیبتش عبث و بیهوده است. اصلا چه حکمتی داره که بخواد کسی غیبت بره؟ خب چه حکمتی داره که بخواد دجال به غیبت بره؟ ثمره وجودی دجال در غیبت برای بشر چیه؟ اگر شما میگید ثمره وجودی حضرت مهدی در غیبت چیه، باید اینا رو پاسخ بدید. از این بر میگید حضرت مهدی کجا داره زندگی میکنه؟ خب ما همین سوال از شما داریم، دجال داره کجا زندگی میکنه؟ الا ماشاءالله از مسئله دجال سوال و شبهه داریم که این سوالات ما همون سوالات شماست در رابطه با حضرت مهدی. هر پاسخی شما اونجا دارید ما همون پاسخ رو برای حضرت مهدی میدیم. منتظریم ببینیم آیا شبکه‌های وهابی در قبال سوالات ما پاسخی دارن یا خیر.
خیلی متشکرم، ممنونم. دوستان عزیز خیلی بازم ممنونم ازتون که همراه ما هستین. در واقع سوال و بحث این برنامه این بود که عزیز دلمون جناب آقای شریفی عزیز فرمودن این برنامه اینه که سوال از اهل وهابیت است که اگر شما قائل هستید به غیبت و تولد و 1400 سال زندگی در غیبت دجال فتنه‌گر، اینو شما باید ثابت کنید که چرا ایشون هست و قرار فتنه کنه، اما حجت الهی مثل حضرت خضر که اعتقاد داریم زنده هستن شما اونو قبول ندارید. اگر اون اشتباهه، حجت خدا رو، وجودش رو در غیبت چطور اینو اثبات میکنید؟ بله، خیلی متشکرم. در ایامی هستیم که خیلی از مسافران ما، اهل خانواده، دوستان و سروران دارن از سفر اربعین حسینی برمیگردن. انشاءالله که زیارتشون مقبول حق باشه و دعاگوی ما و شمایی که نتونستیم بریم و جا موندیم دعا کرده باشن. انشاءالله به خیر و سلامتی به آغوش خانواده برگردن. از همینجا سلام عرض میکنیم به حضرت رسول الله و آل پاکش. التماس دعا داریم چون اصلا وقت نداریم. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. یا علی، خداحافظ شما. خیلی متشکرم استاد.
بشتابی منجی آدم، بشتابی روح ادادم، بشتابی نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتابی از تو بزرگی، بشتابی از تو جلالت، بشتابی نور بلایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
تویی که ملک فقیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که ملک فقیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته.